جام از تعهدات خود میکاهد قدم نهایی را برداشت. از این پس تهران دیگر در زمینه تعداد سانتریفیوژ ها هم به محدودیتی پایبند نخواهد بود. البته تهران همچنان به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد و از جمله پروژه بازطراحی تاسیسات عراق را نیز در برنامه های خود دارد. واکنش آمریکا به این تصمیم تازه ایران در یک توییت تک جمله‌ای رئیس جمهوری ایالات متحده مطرح شد. دونالد ترامپ در توییت خود نوشت ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گام پنجم و نهایی. این کافی بود تا در شرایط سیاسی ملتهب بسیاری آن را به خروج کامل ایران از برجام تعبیر کنند. اما با شدت گرفتن گمان زنی ها، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر تأکید کرد که گام پنجم ایران در قالب برجام است. بیانیه که دولت جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه در این باره منتشر کرد با اشاره به اینکه تهران برنامه هسته‌ای خود را بدون هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی ادامه می‌دهد، بر این نکته تاکید داشت که از این پس برنامه هسته‌ای ایران صرفاً بر اساس نیازهای فنی پیش خواهد رفت. حوزه عملیاتی مورد نظر تهران هم در ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه توصیف شد. از همین رو هم سوالات زیادی نه فقط برای سیاستمداران بلکه برای تحلیلگران هم مطرح شد. از جمله این تحلیلگران آریان طباطبایی از مؤسسه مطالعاتی رند است که میگوید در پی کشته شدن قاسم سلیمانی و تحولات پس از آن توقع اقدامی به مراتب شدیدتر از سوی ایران را داشته.
به نظرم این هم اهمیت داره که ما هنوز نمیدونیم که جزئیات اینها این قدم ها چه خواهد بود. چند تئوری وجود داره. یکی این که ایران مثلا این قدم جدید رو به صورت مرحله ای اجرا کنه. مثلا مثل اون چه در زمینه تحقیق و توسعه دیدیم که یک قدم کلی اعلام کرد و در اون قدم چند قدم رو مرحله به مرحله انجام داد. شاید به همین دلیل هم میگه که این قدم پنجم و آخر بوده، چون قدم تازه‌ای بر نخواهد داشت. اما قدم‌هایی به این قدم کنونی اضافه میکنه. اما گزینه دیگر که مشکل آفرین تر هست اینه که ایران میگه این قدم نهاییه و بعد از این دیگه فقط از برجام خارج خواهد شد. حدس من اینه که گزینه اول رو شاهد خواهیم بود.
طرف‌های اروپایی برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان از قدم‌های هر 60 روز یک بار تهران راضی نبودند و نارضایتی خود را در بیانیه‌های متعددی مطرح کردند. در هفته‌های پیش از پایان مهلتی دیگر، گزارش برخی رسانه‌های غربی حاکی از آن بود که اروپایی‌ها برای به کار انداختن مکانیزم ماشه برای رفتن به شورای امنیت سازمان ملل و اعمال دوباره قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران آماده می‌شوند. مارک فیتزپاتریک، مدیر پیشین اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن، میگوید تهران با هدف بیانیه خود را مبهم نگاه داشته تا همچنان مسیر گفتگو با طرفهایش در برجام باز بماند.
اون چیزی که ایران اعلام کرده پایانی برای محدودیت‌های غنی‌سازی است، اما نگفته چه درصدی از غنی‌سازی رو مد نظر داره یا اینکه چند سانتریفیوژ اضافه می‌کنه و یا اینکه مسیر تحقیق و توسعه به کدام سمت خواهد رفت. تهران تصمیم گرفته ابهام‌ها رو تا حدی حفظ کنه تا هم بتونه بعدتر این فشارها رو افزایش بده و هم اینکه راهی برای مذاکره احتمالی داشته باشه.
این مذاکرات و تلاش‌ها در ماه‌های اخیر به نتیجه ملموسی نرسیده، اما همچنان طرف‌های ایران در برجام از جمله رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دولت آلمان در روز دوشنبه بر آن تاکید کرده و در عین حال از لزوم حفظ برجام و تأثیر آن بر امنیت منطقه و جهان سخن گفتند. در همین حال یکی از نکاتی که تهران در بیانیه کوتاه روز یکشنبه بر آن تاکید کرده همکاری با آژانس در ادامه روند ماه‌ها و سال‌های گذشته است. این بخش از بیانیه به چشم این نهاد بین‌المللی که ناظر برنامه هسته ایران است نیز آمده است. در بیانیه آژانس در وین در روز دوشنبه همچنین آمده که این نهاد به راستی آزمایی از برنامه تهران ادامه می‌دهد و هر تحولی در این زمینه را به اعضایش گزارش خواهد کرد.
از هانا کاویانی می شنیدیم و همان گونه که در گزارش او هم شنیدیم، گام نهایی عدول ایران از تعهدات برجامیش شب گذشته به وقوع پیوست و در ادامه واکنش ها اروپا به این گام واکنش نشون داده. بریتانیا این اقدام رو نگران کننده خونده و آلمان هم اعلام کرده که این اقدام میتونه اولین گام به سوی پایان این توافق باشه. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا این تصمیم رو نگران کننده خونده و افزوده که لندن در حال رایزنی با دیگر طرفهای برجام درباره برداشتن گامهای بعدی. در همین حال وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده که گام پنجم عدول ایران از برجام میتونه گام نخست ایران به سوی پایان این توافق باشه. هایکو ماس تاکید کرده که نمیتوان این اقدام را کوچک شمرد. قرار بود که امروز رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا در جلسه پیرامون تصمیم جدید ایران گفتگو کنند که هنوز خبری از اون به دست ما نرسیده. روز یکشنبه همچنین آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان امانوئل مکرون و بوریس جانسون، رئیس جمهوری فرانسه و آخری نخست وزیر بریتانیا در یک بیانیه مشترک از ایران خواسته بودند که دست از این کارش برداره و از اقدامات مغایر با برجام صرف نظر کنه. بریم و بشنویم از مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
گامی که ایران اعلام کرده یه مقدار ناروشن هم هست، چون از یک طرف میگه که من هنوز آماده هستم که تحت نظارت آژانس گام هایی رو که میخوام بردارم انجام بدم، از یه طرف میگه که من دیگر هیچ گونه محدودیتی رو در چارچوب برجام نمیپذیرم، تعداد سانتریفوژها، درجه غنیسازی، کمیت غنیسازی و اون چی مربوط به تحقیق و توسعه دستگاه های غنی‌سازی میشه، برای همین هایش نوع محدودیتی قائل نمیشم. این معنیش این است که در حقیقت پایان برجام رو اعلام کرده. از یه طرف هم میگه که خب نظارت آژانس کماف سابق میتونه ادامه داشته باشه، میخواد بگه که من از پیمان من گستره سلاح‌های اتمی بیرون نمیام، یعنی علارغم این گام‌هایی که برمی‌دارم، غنی‌سازی بیشتر میکنم، تعداد زیاد سانتریفوژ به کار میگیرم، خیال ساختن هست بمب اتمی رو هم ندارم. بعدم از یه طرف هم میگه که به محض که اروپایی‌ها به گام‌های متحد شدنشون عمل کنن، من میتونم برگردم به اون وضع پیشین، در حالی که اگر این چیزایی که میگه انجام بده دیگه امکان برگشت به وضع پیشین نیست.
آقای براتی، گامی که ایران روز 15 دی ماه برداشت تا چه حد گامی بلند بود؟ آیا میشه اون را نقض برجام تا حدودی به حساب آورد؟
اگر اون طور که میگه عمل کنه و فقط تهدید نباشه، عملا این هست که از برجام بیرون آمده و از بیرون آمدنش هم البته پیامدهای خیلی سنگین میتونه باشه، یعنی این هست که کشورهای دیگر امضا کننده معاهده برجام همون مکانیسم ماشر به اصطلاح فعال می کنن، اون هیئت مربوط به حل اختلاف، بعد رسیدن به وزرای خارجه، بعد به یک حکم خارج از محدوده کسانی که امضا کننده هستند، بعد در نهایت رسیدنش به شورای امنیت و فعال شدن دوباره تمام تهدیدهایی که با معاهده برجام برداشته شده بودند. خب این خیلی مسئله کاملا روشنی، جمهوری اسلامی هم میدونه، ولی فکر میکنم که اینا در خیال چانه زنی دارن و فکر کنند الان احتمالاً با این تهدید به خواستایی که دارن راحت‌تر می‌رسن.
آقای براتی، روز یکشنبه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در یک بیانیه مشترک از ایران خواسته بودند که از اقدامات مغایر با برجام دست برداره و به توافق هسته‌ای پایبند باشه، هرچند که ایران گام رو برداشت. حالا تصور می‌کنید آیا اروپا و سه کشور باقی مانده اروپایی در برجام به آمریکا خواهند پیوست و اونها هم از برجام کنار خواهند گرفت و کار به شورای امنیت روانه خواهد شد؟
البته هنوز اون گام ها رو هنوز ایران بر نداشته، تهدید کرده. خب قرار بوده که آقای ظریف وزیر خارجه ایران به بروکسل بره، با اروپایی ها، با وزرای سه کشور ارشبکی انگلیس و فرانسه و آلمان صحبتی بشه، یا اینکه احتمالاً با شرکت این مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سیاستمداران دیگری که میخواستن به این گفتگو بپیوندن، چون نگرانیشون بسیار بسیار زیاد است. اما اگه همه اینها کارساز نشه، طبیعتاً اینطور خواهد بود که اروپایی ها از برجام بیرون میان و به صورت خود به خود این مسئله سازوکار مالی، این تکریری که پیشنهاد کردن فکرش بودن و نمیتونن عملیاتی کنن، از قول این مسئله هم خلاص پیدا میکنن و اون وقت دیگه به صورت انزوای جمهوری اسلامی تکمیل میشه در دنیا. اون وقت هم احتمال این هست که در وضعیت جدیدی که جمهوری اسلامی قرار گرفته و هیچ راه چاره‌ای برای خودش نبینه، دست به گام‌های غیر عقلانی بزنه که امکان یک جنگ جدید خاورمیانه‌ای رو در خودش بپرورونه.
آقای براتی، در نهایت در حال بریتانیا گام نهایی عدول ایران از تعهدات برجامیش رو نگران کننده خونده و آلمان اعلام کرده که این اقدام میتونه اولین گام به سوی پایان برجام باشه، در عین حال بعضی از تحلیلگران معتقدند که گامی که ایران برداشت گامی چندان بلند نبود و انتظار بیش از این میرفت از ایران. اگر شما هم جز اون دسته از تحلیلگران هستید که تصور میکنید گام ایران در مرحله پنجم چندان بلند و خطرناک نبود، آیا این رو در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی و تهدیدهای آمریکا به انجام یک انتقام میبینید؟
البته این که این گام چندان بلندی نبود، این رو نمیدونم کی گفته و هر کی گفته نظرش درست نبوده، چون بدتر از این دیگه نمیشه. وقتی یک کسی میگه من هیچ کدام از تعهدات در برجام رو دیگه بهش متعهد نیستم، از این بیشتر چی میخواد بگه؟ نه، این مسئله هست و البته حتما این مسئله در یک ارتباطی هست با قتل قاسم سلیمانی و بی ارتباطی نزدیک به اونم داره، یعنی میخوان به اروپایی ها دندان نشون بدن که شما اگر هیچ گونه حمایتی از ما نمی کنید و تعهداتتون نسبت به آمریکا بسیار بیشتر از تعهداتی که نسبت به ما دارید، ما هم صرف نظر می کنیم و روی به جنگ و جنگاوری میاریم. البته این یک تهدید توخالی، چون در شرایطی که جمهوری اسلامی داره، در شرایطی که فقر کامل مالی الان حکفرماست بر حکومت، اینجور تهدیدها بیفایده است و جمهوری اسلامی فکر میکنم بعد از مدت کوتاهی وقتی که یه مقدار سر و صدای جنجالش رو به پایان رسوند و وقت برمیگرده سر میز مذاکره و حتی من حد میزنم این گام هایی که تهدید میکنه در مورد برجام به این شکلی که اعلان کرده انجام نخواهد داد.
از مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میشنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
واکنش ها و موضع‌گیری های جهانی به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران به دست ارتش آمریکا، همچنان ادامه دارد. بشنویم از کیان معنوی.
در ادامه تحولات پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و افزایش تنش‌های لفظی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، ائتلاف نظامی ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز دوشنبه خبر از برگزاری نشست اضطراری داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول یک مقام، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی و سفیران کشورهای عضو قرار است در مورد وضعیت جدید به وجود آمده رایزنی و تصمیم گیری کنند. در روزهای گذشته بسیاری از کشورهای متحد واشنگتن خواهان خیشتنداری طرفین و کمک به حفظ آرامش و ثبات در منطقه شدند. این در حالی است که در ایران تقریباً همه مقامات جمهوری اسلامی مستقیم و یا غیر مستقیم از انتقامی سخت سخن به میان راندند. واکنش‌ها به کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق نیز ادامه داشت. هرچند قانونگذاران در مجلس این کشور روز یکشنبه خواهان خروج نزدیک به 5200 سرباز آمریکایی از خاکان کشور شدند، با این همه به نظر نمی‌رسد نیروهای ناتو که سربازان عراقی را برای نبرد با داعش آموزش می‌دهند، نیروهای خود را از این کشور خارج کنند. با این همه، یک سخنگوی ناتو روز یکشنبه گفت که روند آموزش سربازان عراقی موقتاً متوقف خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در پی کشته شدن قاسم سلیمانی با مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. در پی تصمیم پارلمان عراق دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش گفت بغداد باید هزینه پایگاه هوایی آن کشور را بدهد و همچنین ممکن است تحریم‌های شدیدی علیه عراق وضع کند. در میان جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ایالات متحده هر تصمیم گیری از سوی افراد تصمیم گیرنده ایرانی در خصوص حمله بیشتر به منافع آمریکا و یا متحدان آن توسط نیروهای ایرانی را هدف قرار خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به نیروهای نیابتی ایران گفت که ایالات متحده تنها نیروهای نیابتی ایران را هدف نمی‌گیرد.
ما برای رهبران ایران روشن کردیم که ایالات متحده تنها به نیروهای نیابتی که اونها در یمن، عراق و سوریه و لبنان هدایت می‌کنن واکنش نشون نمیده، بلکه اونها بهای این کار رو در خانه خودشون هم پرداخت می‌کنن. البته این کار رو در چارچوب قانون انجام میدیم. ما برای رهبران ایران روشن کردیم که دیگه مانند دوران اوباما رفتار نخواهیم کرد. ما جنگ طلب نیستیم و تنها برای امنیت آمریکا اقدام میکنیم. صحبت از جنگ میکنن. جنگ خیلی وقت آغاز شده. دیگر نه ما احساس امنیت میکنیم و نه دیگر تحمل میکنیم.
سخنان وزیر خارجه آمریکا در حالی است که شماری از رهبران نیروهای شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه واکنش‌هایی نشان دادند. قیس خزعلی، فرمانده شبه نظامیان موسوم به اصحاب اهل حق در عراق که از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، روز یکشنبه پس از تصمیم مجلس عراق گفت نیروهای خارجی که از عراق خارج نشوند اشغالگر تلقی می‌شوند. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، روز یکشنبه گفت این ما نبودیم که با آنها حمله کردیم، این آمریکاست که جنگ تازه‌ای را در منطقه آغاز کرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز یکشنبه گفت کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نباید بدون پاسخ گذاشته شود. آقای اردوغان با بیان اینکه ایران و آمریکا نیاز به گام‌هایی برای کاهش تنش دارند، تصریح کرد کشورش تحولات را با نگرانی دنبال می‌کند، چرا که به نظر او این تنش میان آمریکا و ایران به همین جا ختم نخواهد شد. آنسوتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش اعلام کرد که از خاک این کشور هیچگاه علیه کشور دیگری استفاده نخواهد شد. در تحولی دیگر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست به تعهدات خود در برجام بازگردد و تاکید کرد در لحظات حساس کنونی مهمترین چیز این است که ایران به طور کامل و حتی بیشتر از گذشته بر برجام متحد باشد.
و ما عزیزان نوبت میرسه به فاطمه ملکی. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد است و محمد نوریزاد فعال مدنی است که از 19 تیر ماه در زندان است. خانم ملکی در گفتگو با رادیو فردا از آخرین وضعیت همسرش گفته است. محمد نوریزاد از جمله همانهاییست که در نامه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و گذار از این حکومت شده بود. اون مدت هاست که در اعتصاب قضا در زندان به سر میبرد و وضعیتش نابسامان و نامناسب خوانده شده است. بشنویم از فاطمه ملکی.
آقای نوریزاد 2 ماه حدوداً اعتصاب قضا و دارو هستند و به اعتراض ملاقات هم نمیان، تماس تلفنی هم ندارن. آخرین خبری که من دیشب به دستم رسیده این که تو زندان از هوش رفتن و دکترشون هم گفتن که چون داروهای قلبشون رو نمیخورن هر آن امکان این که مشکل جدی برایشون پیش بیاد هست متاسفانه و شرایط مساعدی اصلا به هیچ وجه ندارن و من فکر میکنم که ایشون به اعتراض، یعنی به من گفتن که شما بیاید و بتونید با ایشون صحبت کنید که ایشون رو منصرف کنید از اعتصاب قضا، که من میدونم به هیچ وجه ایشون قبول نمیکنه و منطقی هم هست که قبول نکنه، چون اگر اعتصاب رو بشکنه یعنی باید همونجا دوباره ادامه بده به این همین روند، آقایون باید به همین روند ادامه بدن و بدونه که ایشون رو تکلیفشون رو روشن کنن در اونجا نگه داشتن و من خودم به شخصه شاکی هستم و نگران حال ایشون هستم و من فکر میکنم که با این بی‌توجهی که مسئولان دارن دارن مجبور میکنن که به نوعی آقای نوریزاد مجبور به خودکشی باشه. یعنی این کاری که الان داره آقای نوریزاد میکنه دست کم از این نیستش که داره دست خودکشی میزنه، و این خودکشی ایشون در حقیقت ناشی از بی‌توجهی مسئولین هست نسبت به این رویه‌ای که پیش گرفتن. ما و همه دوستان میدونن که آقای نوریزاد هیچ جرمی مرتکب نشده و باید بدون قید و شرط آزاد بشه. آقای نوریزاد آقای جناب آقای آقاتی وکیلشون هستن و جمعه تشریف بردن مشهد و قرار بود که روز شنبه برن پرونده ایشون رو بگیرن و مطالعه کنن و بعد روز یک شنبه هم بتونن ایشون رو ببینن، که متاسفانه وقتی که رفتن گویا قاضی دادگاه مادرشون از دنیا رفته و گفتن تا یک هفته هم ایشون نمیان، اینطور گفتن و تا به امروز هم تشریف نیاوردن که من میخواستم ببینم، من میتونم ببینم ایشون رو و اجازه بدن که من بتونم لااقل ملاقاتی داشته باشم، و متاسفانه آقای آقاسی نتونستن کاری از چه برن. در ضمن اینکه گویا قاضی پرونده مخالف این هستن که وکیلی از خارج از قوه قضایی معرفی بشه و میخوان که وکلای قوه قضایی وکالت رو به عهده بگیرن، که خب هم من هم خود آقای نوریزاد به هیچ وجه نمیپذیریم این امر رو و متاسفانه آقای آقاسی کاری از پیش نتونستن ببرن. فعلا در هر حال شرایطی بوده که من هنوز نتونستم ایشون رو ببینم و صحبتی داشته باشم. متاسفم.
از فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد فعال مدنی میشنیدیم که ماهاست در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. و ما عزیزان نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون، از حق آزادی بیان خودتون در همه حال استفاده کنید. تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست.
جای تأسف داره که این خامنه ای رو داره دستش فکر میکنن آمریکا هم برای شهرونده خودش هیچ ارزشی قائل نیستن، که مثلا یه دونم حالا آمریکایی بکشن بعد اونا به خیال رد بشن برن. فکر کردم مثل خودشون راحت 1500 نفر از مردم خودشونو بکشن و هیچ کس هم کاری به کارشون نداشته باشه.
خواستم برای اون دوستایی که توی اینستاگرام و توییتر برای مرگ قاسم سلیمانی پیام تسلیت میدن بهشون بگم که این آقای قاسم سلیمانی فرمانده همون سپاهیه که یک ماه پیش خود ملت ایران رو پرپر کرد، نزدیک 1500 نفر رو فقط کشتن، الان هزاران نفر تو زندانن. اگر تسلیتی هم هست باید برای بازمانده های اون 1500 نفر باشه.
از مرگ آقای سلیمانی بیشتر ایرانی ها خوشحال شدن، توی خونه ها جو خوشحالی هستش. درسته که در بیرون ظاهرن خیلی ها عزادارن و این روشی هست که رژیم جمهوری اسلامی پیدا کرده تا جو رو عوض کنه و خیلی از مردم به ظاهر خودشون رو نشون بدن، حالا یا از ترس یا از به خاطر منافع، ولی به هر حال واقعیت اینه که بسیاری از مردم از کشته شدن آقای سلیمانی خوشحالن. ببینید این رژیم چه با مردم کرده که از مرگ اینها مردم تا این حد خوشحال میشن.
این آدمایی که مرگ مغزی میکنن اصلا جایی باشه که سرم نباشه، هیچی نباشه، این قلبش که کار میکنه از چربی بدنش استفاده میکنه، 5 روز 6 روز 2 روز 3 روز دووم میاره. اینی که این کشور ایران هنوز زمین نخورده هنوز داره قلبش کار میکنه، مال چربیاش زمان شاه بوده، چون یک کشوری رو سازمان داده اینا، سازمان یافته اینا گرفتن. اگر از نو بخواستم بسازنش چی میشد؟ الان اگه ما زنده ایم رو چربی های زمان شاه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان شنونده، با مهدی رستمپور گزارشگر ورزشی در دانمارک همراه هستیم، چرا که از ساعتی پیش خبرهای مختلفی در مورد عدم شرکت تیم‌های ایران در اردوگاه‌های آمادگی نیم فصل خبر داده شده. سازمان بازرسی کل کشور از تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران خواسته بود ساعتی پیش که به دلیل مسائل امنیتی اردوهای آمادگی نیم فصل خودشون رو خارج از ایران برگزار نکنن. بعد گفتن به دلایل اقتصادی چنین درخواستی شده. دست آخر هم گفتن که هیچ کدوم از اینها موضوعیت نداره. پس اجازه بدید که حالا به هر دلیلی که بوده در نهایت تیم سپاهان و تیم پرسپولیس نرفتن به سفر به اردوی خودشون. بذارید مختصات جدیتری رو از مهدی رستمپور بشنویم. آقای رستمپور، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا و جزئیات مفصل رو از شما بشنویم.
درود الهی روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم. ظهر امروز بود که سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد به دلایل امنیتی تیم‌ها به اردوهای خارجی نرن. یعنی این موضوعیه که حتی به طور مثال آقای تابش مدیر عامل سپاه اصفهان میگه که ما اصلاً بحث مالی در میون نبوده و نامه مکتوب داریم از سازمان بازرسی که به دلایل امنیتی نرید. و سپاهان قرار بود خب بره در آنتالیای ترکیه، پرسپولیس قرار بود بره به اردوگاه اشهانیه در قطر، تیم شهر خودرو هم قرار بود اردوی خودشو در امارات برپا کنه، اما همه این اردوها لغو شده. منتها طبیعتاً این پرسش پیش میاد که چه تهدیدی ممکنه تیم‌های ایرانی رو در خارج از کشور در واقع باش مواجه بشن، چون هیچ تهدیدی تا حالا مطرح نشده که به این کشورها حمله خواهد شد، یعنی هم امارات، هم قطر، هم ترکیه. و این پرسشی بود که هواداران هم مطرح می‌کردن و به نظر می‌رسید که این تصمیم و اعلام سازمان بازرسی واکنشی باشه که به در واقع فدراسیون فوتبال آمریکا قرار بود در قطر اردو بزنه و بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی اونها اعلام کردن ما ترجیح میدیم به دلایل شرایط منطقه این اردو رو فعلا به تعویق بندازیم. به نظر میرسی سازمان بازرسی میخواد یک واکنش متقابلی نشون بده، ولی بعد خودشون متوجه شدن که خب این منطقی پشت این قضیه نیست، چون تیم‌های ما که تهدید نشدن، این کشورها هم قرار نیست بهشون حمله بشه و تهدیدی اصلا صورت نگرفته. به همین خاطر خبر رو تغییر دادن به این که به دلایل مالی. اما خب به دلایل مالی هم این باشگاه‌ها که مسئله مالی نداشتن، روادیدشون رو گرفتن، بلیتشون رو گرفتن، قرار بود اعزام بشن به این کشورها و به طور کلی نشون میده صرفاً یک وضعیت آشفته است که دخالت مسائل سیاسی در عرصه ورزش چقدر داره به فوتبال ایران لطمه میزنه. یه مسئله ای رو عنوان میکنن و تکذیب میکنن و در نهایت هم مشخص نمیشه که واقعیت ماجرا چه بوده است.
آقای رستمپور، حالا صحبت بر سر این خواهد بود که وضعیت تیم‌ها چه میشه، اصلا وضعیت ورزش ایران چه میشه حالا که پرسپولیس و سپاهان که نرفتن، بقیه چه بر سرشون خواهد اومد؟
پرسپولیس، سپاهان، شهر خودرو، اینا اگر امکانات تمرینی در ایران داشتن دنبال اردوی خارجی نبودن. به طور مثال پرسپولیس اصلا قرار بود اونجا آقای کالدرون از آرژانتین بیاد در قطر مشکلاتش رو با پرسپولیس حل کنه. الان چه اتفاقی رخ میده؟ ما اصلا زمین تمرینی استاندارد نداریم. یعنی مثلا تیم شهر خودرو یه زمین داره در منزل آباد مشهد که اونجا شرایطش اصلا مهیا نیست. ورزشگاه‌های سامن و امام رضا هم زمین نمیدن به تیم شهر خود رو، مجبور بود بره. بعد الان گفتن که خب بره اصفهان تمرین کنه، در حالی که تیم خود اصفهان یعنی سپاهان میخواست بره ترکیه تمرین کنه و 16 تیم لیگ برتری میخوان چیکار کنن کاملا نامشخصه. از طرفی فقط سازمان بازرسی در سایت قوه قضاییه وقتی واکنش ها رو دید تکذیب کرده، گفته ما گفتیم به خاطر مسائل مالی. ولی اگر چنین حرفی رو زدن چرا نامه اصلی رو منتشر نمی کنن که هوادارا متوجه بشن که باشگاهاشون دارن دروغ میگن و این سازمان بازرسی نیست که داره در واقع نامه خودش رو انکار میکنه. ضمن اینکه وزارت ورزش هم اعلام کرده که ما هیچ نامه ای اصلا ندیدیم، یعنی نه نامه امنیتی دیدن نه نامه مالی دیدن. این وسط اون اتفاقی که رخ داده، بلا تکلیفی تیم های ورزشی و ناامیدی هواداران از وضعیت آماده سازی تیم هاشونه و اینکه دیگه هیچ کس نمیدونه حرف کیو باید گوش بده و اصلا تصمیم گیرنده در ورزش کشور چیه و کیه و کدوم ارگان ها یا سازمان بازرسی باید برای تیم ها تصمیم بگیره یا خود اون باشگاه ها که به ظاهر خصوصی هستن، یعنی اینطور به فیفا اعلام شده که همه این باشگاه خصوصی هستن، چرا باشگاه خودشون در واقع اختیار عمل ندارن که برای حتی تمرینات خودشون بخوان تا همین ترکیه مثلا که ویزا هم نمیخواد برن و اونجا تمریناتشون رو پیگیری کنن و تصمیم گیرنده اونها نیستند.
سپاسگزارم. با مهدی رستمپور گزارشگر ورزشی در دانمارک همراه بودیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
نگا میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب عزیزان، به پایان مجله یک ساعته رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که یادآوری کنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما با این آدرس دنبال کنید: radiofarda.com. و حسن بزرگش اینه که میتونید خبرها رو بسیار با جزئیات بیشتر از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید و بخونید و سپس دیدگاه‌های خودتون رو با 00420221122113 در میون بگذارید. تا لحظاتی دیگه همکارم شاهین بشیری با خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهد بود. خدا نگهدار.